خوبی از لحاظ آلودگی هوا نداره و وارونگی هوا خیلی آسیب داره میزنه به تنفس مردمان عزیزم در پایتخت. منتظر دریافت پیام‌های شما عزیزان هستیم، اما به اطلاع شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی تهران میرسونم که موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:09 میباشد. ای راه نمای پناه بخش، در فراز و نشیبهای عمر جستو به که امید بندیم و به کدام وسعت مهربان غیر از جوار رحمت تو دل خوش داریم. ای لطیف پرمهر، لذت همنشینیت را به دوستانت چشاندی آنگونه که تنها به مدح تو بنشینند، جلال و عظمت را به مشتاقانت نمایاندی تا عذرخواه به درگاهت روی آورند. ممنونم که کماکان همراه این لحظه ها هستید و گوش دل و جان می سپارید به این لحظه های ما. داریم نزدیک میشیم به لحظه های عبادت، به لحظه های بندگی و قرارمون قرار به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره بقره آیات 47 تا 52. قاری استاد هادی موحد امین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتكم علی العالمین. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون و اذ وعدنا موسى اربعین لیلتا ثم اتخلتم العجل من بعده و انتم ظالمون ثم ذلك لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
الهی هنوز این نور مهر توست که به اجزای دل شکسته ام امید بخشیده است، امید راه یافتن به درگاه عفو تو ای خدای بخشنده، ای کسی که میخری اشک بنده ای را که دلش شکسته است. غفورا، هرگز اشتیاق آغوش مهر تو حتی به قدر لحظه ای تهی نبودم. اگر از شرم گناهان فراوان خیش به درگاهت آمده ام، از آن نیست که تو را داننده همه اسرار نمی دانم، تنها از آن روست که دریای لطف تو را دریافتم و می دانم تو پیش از آن که علام القیوب باشی ستار القیوبی. اذان مغرب به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
ودليلا بعينا سَاتُسْكِنُهُ أَرْضَكَ وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا.
قبول درگاه حق باشه طاعات و عبادات همه شما عزیزان. لطفاً 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 تو این لحظه های قشنگ و با دلای پاک و خالصتون من و همکارانم رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. کماکان با عشق و افتخار برنامه اینجا تهران است رو تقدیم حضور شما عزیزان می کنیم و نخستین بخش بعد از اذان مغرب افق تهران، بخش برنامه یکی از 24,000 نفر هست که به معرفی شهدای ارزشمند پایتخت می پردازه.
یکی از 24,000 نفر.
داشتن روحیه ایثارگری و شهادت طلبی در ملت ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. هر بار که نیاز بود و دشمنی وارد حریم و خاک کشور می شد، مردم در صحنه حاضر شدند و قهرمانانه در مقابل دشمن ایستادند. استقامت و پایمردی رزمندگان در دوران 8 سال دفاع مقدس موجب شد تا دشمن بداند ملت ایران با هر سختی و مشکلاتی آماده و مقاوم هست و اجازه دخالت دشمن و بیگانگان را در امور کشورشان نخواهد. شهید علی محبوب یکی از همین دلاور مردان ایران زمینه که با نثار خونش عزت و اقتدار کشور ایران رو در عرصه جهانی دوچندان کرد. شور حسینی و علاقه به نظام جمهوری اسلامی ایران او را راهی جبهه‌های حق علیه باطل کرد.
وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینو اونا به ما یاد دادن. اینو اون جوان 20 ساله 25 ساله رزمنده به ما تعلیم داد. از اونا یاد گرفتیم. این ثروت. این ثروت عظیم.
شهید علی محبوب پس از ماه‌ها خدمت در سپاه پاسداران و انجام مأموریت‌های محوله سرانجام در یکی از مناطق کردستان در 29 آبان سال 1366 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
شهدا سنگ نشانند که ره گم نشود، راهشان پر ره رو باد. ممنونم که دارید توی این لحظه های قشنگ غروب پنجشنبه ما رو میشنوید و همراهی میکنید. سوال کردیم ازتون، خوشگل قشنگ دوست داشتنی، باب میلتون، کلی هم جواب تا این لحظه به سامانه 3094 رسیده. از شما پرسیدیم که توی اسفند ماه که داریم آماده و مهیا میشیم برای رفتن به بهار طبیعت و باید جداشیم از آن چیز که در گذشته بر ما رقم خورده، پس یکی از قشنگ ترین بهانه های این اتفاق میتونه این باشه که آشتی کنان برقرار کنیم با اون عزیزی که شاید مدتی است از حال و اوضاع و شرایط او بیخبریم، زنگ بزنیم حالشو بپرسیم و باش آشتی کنیم. چقدر قشنگ این آشتی کنون. حالا همینم بهانه شد شده برای آشتی کنون، یعنی کوچه آشتی کنون پایتخت. سوال دومینمون که مربوط به همین سوال اولمون اینه که توی پایتخت یک کوچه داریم اسمش آشتی کنونه، شما اون کوچه ها رو به ما بگید کجای پایتخته. دیدید تاثیر موسیقی رو؟ من نمیگم دیگه، موجوده. حالا هی من میگم جیان ماشین نمیشه با جناق، حالا هرچی میشه به من چه؟ من اصلا دخالت در موضوع خانوادگی نمی کنم، ولی موضوع خیلی از پیام های شما رفقا در همین حوزه است، مثل مهدی کاوه عزیز که از فزون آباد پاکتش یا فرون آباد پاکتش به ما پیام داده، گفته من ما دوتا داداشیم که با هم باجناقیم، الان 10 ساله که با هم قهریم، هر کاری هم میکنیم آشتیمون نمیشه، اگه میشه شما یه کاری کنید این آشتی کنون برقرار بشه. خب سخته این، اول یعنی 50% قضیه که ماییم حله، خب ولی 50% شمایید، اون سخته. حالا خدا درست میکنه، ولی ما هم تلاش میکنیم. نادیا خانوم از پیچ شمران میگن که من با هیچکی قهر نیستم، کلن قهر رو دوست ندارم، اما یک ساله که سر یه امر خیر دل طرف مقابل شکستم، خیلی هم تلاش کردم که دلجویی کنم اما افسوس که نشد. خب این یه خورده پیچیدگی داره قضیه. شما نادیا خانم اگر دل طرف شکستید یه جواب منفی بهش دادید، خب اگه جواب منفی دادید دیگه چرا دلجویی میکنید؟ میشه یه بوم و دو هوا نکنید، بذارید بره، برو آقا، برو داره شما. خیلی هم عالی، ممنونم که کماکان دارید ما رو همراهی میکنید. 3094 رو در ذهن داشته باشید، به ما بگید کوچه آشتی کنون تهران کجاست و با کی دوست دارید دمدمای عید آشتی کنید. بخش مختلف برنامه رو تقدیمتون کردیم، باید برسیم به بخش جذابی که باید سلام کنم به جناب آقای تهرابند عزیز و گرامی که با یه دنیا تاریخچه خواستنی و دوست داشتنی همیشه اینجا تهران است ما رو منور میکنن. آقا من خودم به شخص عاشق اتفاقای تاریخی سرزمین و پایتختم هستم، سلام میکنم به شما، خوش آمدید.
زنده باشیم، بنده هم سلام عرض دارم خدمت شما و یکایی که عزیزان شنونده، در خدمت از اتلی هستم.
عزیز دلید خدمت از ماست، ممنون که قبول زحمت کردید و این لحظه ها همراه با شنونده های خودتون هستین. آی ترامند، گفتگوی ما در آخرین نوبتی که با هم حرف زدیم در حوزه مدارس پایتخت بود که از چه مسیرهایی گذشت این مکتب خانه ها و اتفاقهای مختلف، ولی فرصت کم برنامه‌مون جان نداشت که این محتوای جذاب و خواستنی شما رو کامل به سمع شنوندگان عزیزمون برسونه. حالا می‌خوایم اون بخش خوشگل شما رو کامل‌تر امشب و در این لحظه ها بشنویم.
تمنا می‌کنم. عرض کنم خدمت شما، خب مدرسه دارالفنون یکی از مدارس بسیار مهم در تاریخ کشور ما هست، نه در تهران قدیم بلکه در کل کشور تاثیرگذار بود و به واقع هم میتونیم بگیم که بسیار تحولاتی که در جامعه ما رخ میده، مثلا انقلاب مشروطه رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم، یا
مرسه.
نشر و انتشار کتاب های مختلف، ترجمه ها، همین مسائل در همین مجموعه دارالفنون ایجاد میشه که مؤسسش امیر میرزا طریقان امیر کبیر هست. یکی از اقداماتی که امیر کبیر در مدرسه دارالفنون انجام داد برای اینکه ما وابسته به انگلستان و روسیه نباشیم، مدرسین رو از کشورهایی مثل اتریش و آلمان جذب کرد یا حتی فرانسه، و بنابراین بر اساس نیازهایی که جامعه ما داشت، من جمله پزشکی نوین، شاهد جذب اطبایی هستیم مثل ادوارد پولاک که از کشور آلمان، از بوهم آلمان وارد ایران میشه، البته در رابطه با ملیتش هم میگن اتریشی هم آلمانی، اما چون بوهم آلمان هستش در واقع تلقی درست‌تر هستش که ایشون آلمانی در نظر بگیریم. این شخصیت زمانی که وارد ایران میشه، چون در اون مقطع زمانی مسلط هستن دیگه، زبان رسمی که در سطح بین‌الملل استفاده میشد زبان فرانسه بود، و به جای اینکه مثلا خودش به مستقیما به زبان آلمانی صحبت کنه به زبان فرانسه صحبت میکرد و مطالب جدید علمی خودش رو تشریح میکرد. ملاحظه میکنه که در انتقال و در ترجمه متون مترجمین خوب عمل نمیکنن و به تعبیری اون لب مطلب نمیشه به سمع مخاطب در مخاطب نمیرسه.
بله.
روی این اساس میاد خودش زبان فارسی رو فرا میگیره و متأثر از فرهنگ ایرانی دیگه ده سالی که در ایران حضور داره استیلا پیدا میکنه، مسلط میشه بر زبان فارسی و شروع میکنه به تدریس. و جالب اینجاست که اولین شخصی هستش که در دوران حضورش در دارالفنون اولین کتاب پزشکی جدید رو تدوین میکنه، مینویسه، تعریف میکنه و در اختیار هنرجوهای قرار میده، هنرجوها و در واقع اطباء قرار میده و به این واسطه سعی میکنه که اون اصول و چارچوبهایی که در حوزه پزشکی هست رو به تعبیر مناسبتر ارائه کنه. این یه نکته است. نکته بعد این که ایشون پزشک ناصرالدین شاه هم میشه یک دوره مدت زمانی و از
داخل خود کشور یا خارج
داخل خود کشور داخل خود کشور دکتر در واقع کلاک هستش و دکتر لاو در واقع تولوزان، اینا اطبایی هستن که در دوران حضورشون در درباره قاجاریه حضور داشتن و به هم درمان ناصرالدین شاه هم به درباری ها می پرداختن.
بله.
دکتر کلوکی که اشاره کردن بند خدا یک اتفاق ناگواری برش رخ میده به این جهت که در فضای آزمایشی که یک آزمایش انجام میداد از مستخدمش آب میخواد، مستخدمه تشخیص نمیده که این آب هست یا نه، همون داروی که شیمیایی بوده و بقولون برای آزمایش در نظر گرفته بوده به خورد دکتر کلوکی بیچاره میده و دکتر کلوکی در اثر خوردن این سم میمیره و بعدش دیگه ادوار پولاکی که از صحبت کردم خدمتون میشه پزشک ناصرالدین شاه و ادامه کار رو انجام میده. اما اینو به این جهت عرض کردم که چرا در دربار ناصرالدین شاه حضورشون مهمه، برای اینکه ایشون علاوه بر بحث طبابت به حوزه فرهنگ ایران، آیین و رسوم ایران میپردازه، از فضای دربار ایران صحبت میکنه و یک سفرنامه مفصلی رو از خودش به یادگار میذاره که تحت عنوان 10 سال در ایران هستش و به این صورت یک متن تاریخی جذابی رو از ایشون به یادگار میمونه که ما امروز میتونیم از این کتاب استفاده بکنیم، از خاطرات دکتر ادوارد پلاگ استفاده کنیم برای شناخت هرچی بیشتر وضعیت سیاسی اجتماعی اون زمان. این یک بحث بسیار مهم و اساسی هستش که میشه بهش پرداخت و تأثیرات مدرسه دارالفنون هم به جهت عرض کنم خدمت شما دانشجوها هم به واسطه مدرسی مورد بررسی قرار داد و تأثیراتش رو در واقع ملاحظه کرد. باز من خدمتتون هستم اگه فرمایش باشه.
ممنونم از شما، انقدر کامل جذابه، کاملا محو این اتفاقا و ماجراها هستم. قطعا موضوعات دوران قاجار و آمد و شدهایی که هم خب سخت بود خیلی از موضوعاتش، اما همون علاقمندی پادشاهان دوران قاجار باعث شد خیلی از علوم و فنون دنیای غرب وارد بشه و باعث پیشرفت سرزمینمون بشه و این بحث جذاب مکتبخانه ها و اتفاقهای حاشیه‌ایش خیلی خواستنی دوست داشتنه.
شاید در یه فرصتی که پیش رو خواهد بود توفیق داشته باشم مفصلا در رابطه با مدرسه مروی، در رابطه با مدرسه
انقرض
و سایر مدارس که حالا به واسطه زنان نامدار اون زمان ایجاد شد صحبت خواهم کرد، انشالله که مورد استفادهش از دانشمندان واقع بشه.
با عشق و افتخار، چرا که نه. ممنونم از اینکه امروز هم وقت گذاشتید و اطلاعات خوب و عالیتون رو در اختیار ما و شنوندگانمون در برنامه اینجا تهران است گذاشتید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم جناب تهرانمند، باز هم سپاسگزارم از شما.
زنده باشین، ایام بکام، خدا یار نگهدارت.
خدا حافظتون باشه.
اینجا تهران است، برنامه‌ای برای شنیدن ناشنیده‌ها از تهران.
در زمان شاه طهماسب صفوی حدود سال 930 هجری قمری برابر با 1524 میلادی برج و باروی تهران با 4 دروازه ساخته شد.
اینجا تهران است، شهر همیشه زنده.
تهران شهری بود با تردد نخستین ماشین‌ها، دوچرخه‌ها، آدم‌ها، گاری ها و دوشگاه.
اینجا تهران است، شهر همیشه با هیاهو. پنج شنبه ها و جمعه ها رادیو تهران FM 94 AM 1300